الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين نتیجه بحث دیروزمون به کجا رسید؟ در میان این سه علامتی که سه اثری که در لسان شارع بیان شده، انباط اللحم و دم و شد العظم، در مورد این سه اثر به این نتیجه رسیدیم که به طور طبیعی انباط و دم مقدم بر هر دوی اونهاست و انباط و لحم و العظم معلول دمه و بدون دم لا یمکن. بنابراین هر یک از اون دو علامت دیگر یافت شود، یک شفا عن انباط دم، بل انباط دم بهترین نشانیش همون زنده بودنه، که اگر نشود طفل زنده نمیماند. عمده گفتگو میاد توی انباط و لحم و العظم. در مورد این دو اثر نمیتونیم بگیم متلازمان و نمیشودم گفت از هم جدان. برای اینکه انباط و لحم دو طریق دارد، باید به وسیله خون تغذیه بشه، ولی خون از کجا میاد؟ دو طریق داره. گاهی خونی که مستقیما از رگها از قلب آمده وارد عضله شده، و گاهی هم خونی که از جدارهای استخوان و از مغز استخوان براش پمپاژ می شود و رشد می کنه. چجوری؟ نشو و نما. حالا پمپاژ به این معنی که فشار داشته باشه، پمپاژ خیلی جا هست که ما بهش توجه نداریم. آقای محمدی، شما که با درخت خوب سر و کار داری، درختی که نمو میکنه به وسیله آبی که از ریشه ها میگیره یا غذایی که از ریشه ها میگیره، مگر نیست؟ خب حالا ببین، حالا با بحث بکنم.
از استخوان میبرن کبد، اونجا خون سازی میکنن، بعدش پخش میشه.
نه 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 حالا از بنابراین در واقع در یک درخت هم یه نوع پمپاژ هست که از زمین تغذیه میکنه شاخ و برگ های مرتفع 7-10 متری را. حالا هر جایی به حسبه. در مورد انسان هم نه، خون از مغز استخوان بر نمیگرده به کبد، بلکه از کبد میره کلیه، تصفیه میشه، بعد از تصفیه میره قلب، بعد از قلب پمپاژ میشه به همه اونها، هم به عضلات هم به مغز استخوان. ولی یک سهمیه‌ای عضله ها که اطراف استخوان ها هستند و تقریبا همه جا عضله ها به نحوی به مغز استخوان، به یک استخوانی بستگی دارند، کنار استخوان یک غشاء نازکی است که اون غشاء از مغز استخوان خون رو غذا رو میگیره و میده به این عضلاتی که با او اتصال داره. بنابراین دو راه براش هست. باز هم البته همه نتیجه دم و خونه و این دو راه تقریبا عادتا همراه همم، اگر میگیم تلازم به این معنا همراه با همم، ولی گاهی هم بینشون تفارق حاصل میشه، در اثر یک عواملی استخوان رشدش کمتره و انبات اللحم مثلا بیشتر، تفاوت پیدا میشه، کم، موارد نادر. با توجه به غالبیت موارد میتونیم بگیم با زمینه یه مقدمه‌ای که باز دیروز گفتگو کردیم که مقصود از این علامات اوناییست که برای عرف روشن میشود، نیاز به یک تخصص خاص نداره، عرف درک میکنه موضوعاتی را که شارع موضوع قرار میدهد به وجود هل عرفی، اونی که عرف درک میکنه. عرف انبات اللحم را راحت درک میکنه، گوشت یه خورده که میروید براش محسوسه این بچه امروز مثلا فرض کنید لپش درشتر شده از دیروز، یا بازوش یا انگشتانش یا امثال اینها، اینا براش غالبا معمولا قابل درک، در حالی که شد العزم، اونم شد العزم به معنای خاص خودش، نه بزرگی، نه عظمت، نه کلفتی عظم، شد العظم یعنی استحکام استخوان، این معمولا عرفاً قابل درک نیست، مگر به یه وسائلی. الان حتی طبیبم بخواد استخوان بندی رو ببیند قدرت پیدا کرده محکم شده یا نه، نیاز به بعضی از ادوات و آلات و لوازم داره، نمیتونه با دیدن و یا دست گذاشتن و معاینه مثلا کلینیکی اینها رو متوجه بشه و ببینه آیا این استخوانش محکم شده یا نه. بنابراین اون چی که در مجبو به نظر میاد ملاک وحید در مورد اثر همون انبات و لحمه، که البته او رو عرفم کاشف میگیریم از شد العزم هم به کشف طبیعی. بله، یبقى سوال، اگر یه موردی یقین پیدا کردیم با اینکه انبات اللحم شده شد العزم نشده است، اونجا چیکار کنیم؟ اگر یقین پیدا کردیم در موردی که بدانیم شد العزم شده هیچ، اگرم شک داشته باشیم انبات اللحم را اماره بر او میگیریم، نشانی او میگیریم، کاشف از اون میگیریم، اونم روشنه. اما اگر حالا یقین پیدا کردیم که نه شد العزم نشده، چه باید کرد در این مورد؟ دو مطلب میشه گفت. یه مطلب طبق قاعده باید بگیم نه، این یه علامت حاصل شده، یه اثر حاصل شده، اثر دیگه حاصل نشده، فرض اینه هر دو هم موضوع حکم مترتبه بر کلیه ماست، هر دو باید حاصل بشه و چون او حاصل نشده، نه فعلا در این مورد هنوز رضا حاصل نشده، نیاز به تغذیه بیشتر دارد، نیاز به رضا بیشتر دارد تا موجب اثر بشود. این یه راه طبق زبان. یه راه هم بگیم که نه، شارع ولو عزم را، شد العزم را قرار داده، ولی شد العزم به مصداق طبیعی به اون شکلی که باید انجام بشه، حالا اگر اینجا نشده لابد در اثر یک مانعی بوده، یک عارضی در مورد عزم به وجود آمده که اون مانع شده از شد العزم، و الا این خونی که میرسید رسیده به عضلات، خب طبیعتاً به عزمم میرسید، عزمم باید به اصطلاح پیشروی کنه، شدت پیدا کنه، محکم بشود، طبیعیش این بود. حالا این لابد لعارضه لمانع این باعث شده که نه این شد حاصل نشود. در اینجا بیایم یه بحث فقهی جداگانه ای رو مطرح کنیم، آیا اینها همه به وجود الفعلی لازمه یا وجود شعنیش هم کفایت میکنه؟ این شعنیت رو داشت این رضا که این شد العزم حاصل بشه، مانع پیش آمد؟ نه، همون شعنیتش در این موارد یکفی برای حصول موضوع کان در شأنیت این رضا و این مقدار که شأن شد العزم بشه. حالا نشد لمان این
حاجا، اگر بحث شأنیت ما پنجباری طرف شیر میکنه باید بشه.
بله؟
اگر بحث شأنیت بود همون پنجباری که طرف شیر
چی گفت پنج بار اولا؟ حالا من سو
این که امام قرون بعد از 15 بار معلومش یک واقعیتی درش هست،
اولا 15 بار ما نداریم اینجا، فعلا بحثمون اون نیست. نه نه، میخواد بگی فعلا بحث 15 بار نداریم، بحث 5 بار هم نداریم، بحث انبات و لحمه. بله، شما داری برمیگردی به یه مطلب دیگری که دیروز گفتیم خلاف خود روایاته، به این که ولو در یک رضعش هم انبات و لحم هست قطعا واقعا. ولی دیروز اون اول تی کردید که نه، مراد انبات و لحم عرفیست، یعنی عرفم بفهمه، یعنی مادر بی سوادشم بفهمه. نه بله،
میگم 15 بار
که
یک
مانم
شیر بخوره بازم متوجه
نمیشه. کی نمیشه؟
مادر
بخوره.
همون دقت
میکنه. جسارت نکن به خانومه. تو نمیفهمی، او رو عطف بر خودت نکن. نه. ببین؟ نه. اینا یه خود طبیعیه. شما خیلی درگیر با بچه نیستی یا مردا مثلا. توجه هم به ایناش ندارم. اما مادری که او رو هر لحظه خوشگوتر میکنه، او کاملا به اینا توجه داره و میفهمه. تو نفهمی خود تو به حساب او نذار. میگی نه، برو بپرس. العرف و اندک به بابک. بله،
آقا معمولا مادر نمیفهمه ولی غریبه میفهمه بعد از یه مدت.
چه بهتر. ولی بازم اینا غریبه هم بیشتر این فهم اینا تو زنها اتفاق میفته نه تو مردها. حالا ما میگیم این
هر روز ببینیدش متوجه نمیشه، ولی کسی که چهار روز
بعد ممکنه امروز که دید رفت، فردا صبح که میاد میگه این عوض شده، ماشاءالله خوب رشد کرده. بله آقا، نه شکی در... نه نه نه، اجازه بدید دو جوری. یه وقتی میخواید در این رابطه با حرف اخیر بفرمایید، سوال خوب، یه وقتی در باره لحم هم میدونیم شیر به قدری خورده که باید انبات لحم شده باشه ولی این مریض نمیشه، بله اونجا جای این حرفه که بگیم یکفی. شارع هم میگه یکفی، میاد یه علامت دیگر 15 رضعه یا مثلا یک شبانه روز کنارش میذاره برای همین جهات. در واقع اونا هم حالا بحثای بعد خواهد آمد یه نوع کمک همین مطلبه برای همین مواضع، جاهایی که این شأنیت رو داشته به عللی حاصل نشده یا حالا بهش توجه نداشته، اینا حالا همه اش میاد تو اونا. شارع آمده اونا رو جایگزین کرده برای این گونه موارد. بله،
اصول موضوع یا مقداری زور میبره جایی که
چی؟
فرما جایی که شهریت باشد اما لمانه نرو انجام نشده، فعلیت نرسه، اصول موضوع سهد میکنه.
حصول من نگفتم حصول موضوع صدق میکنه بله، یعنی شارع درست فعلیت را به این تعبیر فعلیت را موضوع قرار داده، اما فعلیت در صورتی که موانع تو کار نباشه، اما اگر موانع تو کار بود این خودش استنباطه، داریم از ظهور خارج میشیم، میگیم بله ظهور همون فعلیت بود، اما در جایی که در اثر موانعی حاصل نشده ببینیم بالاخره چاره این موضوع رو بر اساس یه حقیقتی قرار داده، اینو گفت برای درک من، برای تشخیص من، اما حالا من تشخیص دادم این بایستی اینجور میشد الان ولی در اثر این موانعی نشده، این یکفی برای تشخیص اون واقعیت، این استنباطیست. حالا بحثش بعدم باز خواهد آمد، ولذا فعلا گذاشتیم مردد بین این دو مطلب، یا بگیم طبق قاعده باید احتیاط کنه و به این مقدار جزم به رضا پیدا نمی شود یه طرف، یا نبگیم شأنیتش کفایت میکنه و موضوع به همین مقدار حاصل میشه. باز این بحث در آخر بعد از اون دو علامت خواهد آمد.
حضرت استاد در روایات دیگه نداره که این انباط لحن و شد العزم باید احساس بشود، حالا یا احساس بشود یا ادراک بشود، رضا باید به حدی باشد که موجب انباط و چیز بشه، حالا این ممکنه بالحس باشه یا ممکنه که به حدس باشه، بنابراین همون شأنیت رو مثلا روایات بیان مکنه متعرضه، این نمیشود که ما تو این جهتش گیر کنیم که حالا بالحدس هست
شما طرفدار عموم شأنیت هستید. بسیار خوب جواب آقای لطفی رو بدید. ما که مخالفت نکردیم، ما مخالفت نکردیم، گذاشتیم تو بوته امکان. شما جازمی؟ مرحبا، بحث نداریم.
مثلا 10
کیلو شیر
ممکن هست که در یک
بار
طفل
ها هم فرق
بکنه،
10 کیلو شیر بخور. یا الله راست میگی، حق میگی، شما لابد همین اتهام رو به مادرت میزنی که اینجوری شده. 10 کیلو شیر که هنوز هم ذخیره شو داره آقای سرقفی. دنبال عبارت، اول فرمودم سه علامت گفته شده، بالاثر والعدد والزمان. فراز دوم و اما الزمان، چی گفته؟
لحن
با چی؟ با دم. این که اولش گفتیم، گفتیم دم مسلما تقدم داره بر همه اینها، هر کدوم از این دوتا حاصل بشه دم حاصل، در حالی که دم قابل احساس نیست برای عامه مردم، ولی مسلم این چنینه، ملزوم مسلم، ولذا اینا هر کدوم باشه کاشف از اونه. بله بله، ولذا اصلا دیروز هم دو بار تکرار کردیم، حالا در حقیقت باید خصوصیت دم را ندیده گرفت. بله نبت لحم که تنهایی هیچ کدوم نگفتن، یا مع دم بوده یا مع العظم. بله فرض کنید تنهایی قاعده اقتضا میکرد تقیید بزنیم، بله طبق قاعده باید بگیم اونایی هم که عزم رو نگفته تقیید میخوره، پس نبت و لحم ول عزم هر دو رو میخواد، اما معمولا هم اینا همراه همه، حاصلم میشه همراه هم، هر جا نبت و لحم بشه نبت و به اصلاح شد العزم هم هست، به بیانی که کردیم از نظر به اصطلاح ماوقع خارجی، او وقت امروز اومده روی موارد نادری که ممکنه تفاوت بینهما، اینا همه گفتیم، پس بچی گفتیم اینا رو؟
بچه
وجه جمع اینه که اولا ملازم با هم هستن، یعنی مقارن با هم هستن اونا و با هم حاصل می شود عرفت. چی بکن نکنه؟ این جاها صاحب جواهر همه اومده رو یک بحثای طبی و پزشکی، در اینجا که واجب و تقلید نیست. بررسی کنی، حالا که بررسی کردیم میبینیم نه. علاوه بر این، نکته ای که شد العزم قابل درک عموم نیست، ولذا فل عمده و نبت اللحم، اینو دو سه دفعه تکرار کردی. حالا گذاشته چیکارش کنیم؟ بله، واقعیت رو قرار داده، ولو واقعیت برای ما قابل لمس نیست. نگفت. بله، حالا چیکارش کنید؟ حالا شما چیکار میکنید؟ شما ندیده بگید، شما شد العزم رو چگونه درک میکنید؟ چی شده؟ نبت اللحم شد؟ خیلی خوب، خیلی خوب، این شد عرضمون، این شد عرضمون، نتیجتاً هر دو حاصلو. اذا علم تب این که او حاصل نشده چه کنیم؟ این فرعی بود که اخیراً مطرح کردیم.
اخیراً بود که جایی که
تقریراً اگر سالم بودی بچه دیگه باید بهتر بشه. خب همینه دیگه، کسی جایی که نبت اللحم شد اما یقین پیدا کردیم شد العظم نمی شود، اونجاییست که میدونیم یه مرض استخوانی داره و این کار نشده، مانع پیدا کرده. من فکر میکنم آقای محمد امروز یه جا دیگه بودی یا راستشو بکن. میدونم همین، منم متوجهم. ببینید دیروز هم عرض کردم پیروزا که صاحب جواهر اینجا بحثای مفصلی مطرح کرده، هی رفته برگشته و امثال اینها. بله، بحثو طولانی کرده و ما این رو آمدیم به نظر با توجه به همین طب جدید که حتی سمون شاهد جواهر هم شاد اینقدر اینا بحثا مکشوف نبود، با توجه به این حال یه بنیان جدیدی گذاشتیم، کاری هم نداریم به فهم صاحب جواهر در این مورد. بالاخره شما توقع دارید بیچینیم فقط حرف صاحب جواهر رو بگیم مرد بشیم ها؟ یا حتما همه حرف او رو بیان بکنیم و جمله جمله این مسائلش رو گفتگو کنیم؟ تلازم به این معنا نیست، ولی من این تعبیر کردم تقارن معمولیه. چون نبت اللحم علت شمینه، دو راه داره، هم مستقیم هم غیر مستقیم. غیر مستقیمش اثره، بله میشه تلازم، اثر و مؤثر تلازم داره، ولی مستقیمش نه. حالا منظورش هرچی، ما اونو خدا میدونه. بله، در حقیقت اون روایات اگر تنها بود معناش این بود که اونی که دست شماست رو میتونی درک کنی اینه، اگر این شد تمومه. بله بله، خوندیم هفتا بلکه به یه بیان. بله، و اما زمان فهوه ان یرز من المرء یوما و لیلا مع اتصالهما، یک شبانه روز، روز و شب، اصطلاح فارسی میگیم شبانه روز، شب و روزی که به هم چسبیده و پشت سر هم و متصل به هم، نه اینکه یه رضای روز حالا چهار روز دیگه، پنج روز دیگه هم یه شب، نه، شبانه روز دنبال هم و به هم چسبیده، به ان یکون غذاؤه فی هذه المده منحصرا بلبن المرأه، و در این 24 ساعت، در این شبانه روز قضاش فقط از این زن، شیر این زن باشه نه چیز دیگر، لابلاش از شیر زن دیگری نخورده باشد، اینم یکفی برای حصول رضا. میگیم تهدید به مدت، مدت یک شبانه روز. حالا تو این یه شبانه روز هر چی شیر خورد، 3 دفعه 4 دفعه 5 دفعه، کم خوراک بود، پر خوراک بود، هر چی که بود، یک شبانه روز یکفی. در جواهر تعبیر میکنن لا شک فی ثبوت تحریم لو رزع یوما و لیله، در این مطلب شکی نیست، للموثق المزبور المعتزد بمرسل المقنع المذکور، که هر دو قبلا ذکر شده که حالا بعد عرض میکنم، و فتوى طائف قدیما و حدیثا، معتزد به فتوای امامیه از قدیم و جدید، هم فقهای قدیم قدیم هم فقهای نزدیکتر، بل قد یظهر من محکی تبیان و مجمع البیان و الغنیه و الایضاح و غیرها عدم الخلاف فی، ظاهر اینه که نه، مسئله مورد اختلاف نیست، بلکه و فی الخلاف شیخ طوسی ادعا کرده اجماع الفرقت علی، که شیعه بر این مطلب اجماع داره، و فی محکی تذکره نسبته الى علماء الامامیه، و فی کشف اللسام الاتفاق علیه. اینا نحوی اقوال در مسئله و نماییست از اقوال فقهای شیعه در رابطه با این مسئله. موثقی که ایشون اشاره میکنه که قبلا، حالا این بحثا یه مقدار خب ما به ترتیب تحریم میخونیم در وسائل در جواهر، به ترتیب شرایع گاهی پس و پیش مطرح شده، یکی از این علامت ها قبل از دیگری و بعد از این، امثال اینها، ولذا روایات گاهی قبل مطرح شده در کلام صاحب جواهر. مقصودشون از موثق، موثق زیاد ابن سوقه است. قال قلت لابی جعفر علیه السلام، روایت اول باب دوم ما یحرم بالرضا، که همه این روایاتی که تو این مسائل داریم میخونیم همه تقریبا در باب دومه، حالا بعضی ها مشابهش هم در باب سوم هم آمده یا در باب پنجم هم آمده، ولی این بحث بیشتر در همون باب دومه. روایت اولش این روایت سوقت ابن زیاد ابن سوقه است. قال قلت لابی جعفر علیه السلام حل الرضاء حد یؤخذ به، امام جوابش روشن‌تر داد، حل الرضاء حد، مقصودت اینه، یعنی از نظر تحریم به رضا، حصول حرمت، نشر حرمت به رضا، مقصودت میخوای بپرسی؟ امام در جواب اینو روشن کرد، فرمود لا یحرم الرضا اقل من یوم و لیله او 15 رضعت متوالیات من امرأت واحده من لبن فحل واحد لم یفصل بینهما رضعت امرأت غیرها. امام یه حدی رو تقریبا از جهات مختلف کامل شمردن، من جمله کمتر از یک شبانه روز نبوده باشد. حالا خمسه عشره اون علامت سوم، اون حد سوم، بعدم قیود دیگر رو اضافه کردن، پشت سر هم باشه، از یک زن باشه، از لبن یک فعل واحد باشه، یک زن بعد هم از لبن فعل واحد که بینشون رضعه امرأه دیگری فاصله نشود. فلو نتیجه این اشتراطا امام تفضلا بیان میکنه، فلو ان امرأتن ارزعت غلامن او جاریه عشر رضعات من لبن فحل و فحل واحد و ارزعت هما امرأتن اخرى من فحل آخر عشر رضعات. زنی از یک مرد شیر داره، زن دیگری از مرد دیگر شیر داره، این ده رز شیر بده، اونم ده رز شیر بده، در مجموع 20 رز شیر خورده ولی هیچ اثر ندارد. لم یحرم نکاحهما، اینجا موجب تحریم نمی شود، موجب نشر حرمت نمی شود. روایت خوب مفصل، عنایت امام، تفضل امام خوب روشن کرده و بیان کرده و به اصطلاح کاملا شیرفهم کرده برای سوال کننده. عمده برای ما فعلا در این قسمتی که مورد بحث ماست این تعبیر این است که شبان روز اقل من یوم و لیله، این نشر حرمت نمی کنن. مفهومش اینه که اگر به یوم و لیله رسید چرا او یا هر موجب نشر حرمت می شود.
تعبدی باید بپذیریم؟
بله تعبدی می پذیریم، اینجا همه اینجا نشستیم برای تعبد. بله اصلا رضا چرا موجب نشر حرمت می شود؟ کلش اینه، امروز جز اجتهادات جدید شما بوده آقای مهدی.
نه این که
سبب
بود برای این که اگر که در
همه اینا همه این بحثایی که این روزا میکنیم هر کدوم از این حدود حدی که قبلا شمرده شد از نظر اثر انباط و لحب و جزا، حد امروز حد بعدی، همه اینا بحث تعبدیه. شارع یه موضوع حکم جعل کرده، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اما کدوم رضا؟ میگیم خودت بگو کدوم رضا مقصودته. رضا یه معنای لغوی دارد، یه دفعش هم رضا اون نه فرمود این فایده نداره، حد داره، حدش چقدره؟ یکی یکی اینا اینا داره بله، بله همش تعبده. البته در این روایت میگیم موثقه زیاد ابن سوقه چون در سند روایت عمار ابن موسا واقع شده، عمار ابن موسا فتحی جون از نظر مذهب جدا شده بعد از امام صادق، ولی در این حال بیان موثقه، آدم راستگوییه و از این جهت روایت را موثقه میگن. مقصود جا صاحب جواهل از مرسلم مرسله صدوق است در مقنع قال لا یحرم من الرضا الا ما لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. این ابتدا دنبالش و سئل الصادق علیه السلام حل لذالک حد فقال لا یحرم من الرضا الا رضا یوم و لیله او خمس عشرت رضعت متوالیات لا یفصل بینهن. اون دو علامت دیگر هم پشت سرش ذکر کرده، سؤل که حل لذالک حد. اگر این سوال به این لهجه لذالک نبود میگفت دو مطلب در دو جلسه بیان شده، حل رضا حدون، اولش فرعود اون در اون جلسه لا یحرم الا ما انبت اللحم و شد العظم، که اینا یک روایت این تیکه سابقا هم خونده شد، جزء اون هفت روایت داله بر انباط اللحم و العظم. اینجا قسمت دوم، ولی قسمت دوم به اصطلاح پیوند خورده به قسمت اول، چون تعبیر سوال اینه که حل ذالک حدون، کلن سوال اینه انباط اللحم و شد العظم بقدر تشخیصش مشکله، راسانی نیست. بله به قول آقای مهدی زاده که کس نمیفهمه زنه، نه خیلی هم میفهمه، ولی نه همه، فرمودستون درست. ولذا این آقا سوال کرد که حالا اونو نمیفهمیم آیا حدی دارد؟ بله. اون وقت امام در اینجا اون دوتای دیگر رو ذکر کرد، رضا و یوم و لیله مدت و زمان، رضا خمست عشر عدد، که اینا هم حالا قسمت سوم هم بعد بیان میشه.
در هر دوتشون هم غمگفتن داره.
بله بله بله. البته در این روایت آخرش اومده لا یفصل بینهن، بینهن ظاهرش اینه که رضعت متوالیات مال اون عدده، مال 15 تا بس. بعد
چه استفاده کرد که یومان و لیله در قرآن نشان است برای انباط لحم و شد لحم، پس این دوتا یکیه؟
باشه حالا اینا بعدا بحث میکنی. بله بله، فلیه کن این فتوا و فهم جنابالی یاد تو باشه تا بعد برسیم. ما فعلا داریم اینا رو دونه دونه هر کدوم دلیلشو بررسی میکنیم. بعد یه بحث عمده همینه که ارتباط این ستا با همدیگه چجوره. حالا نه خود ببینیم، ببینیم داریم این دو روایت. البته مرسله صدوق است در مقنع، مرسله صدوق در مقنع، مقنع کتاب فتوایی صدوقه، فقه صدوقه، خب لابلاش هم این روایات رو نقل میکنه. اما مرسلات صدوق در مقنع اون قدرت مرسلات فقیه را ندارد. نخه اینا رو حفظ نکن، اینا رو همینطوری اول کلام. اون قدرت مرسلات فقیه رو ندارد. در فقیه جمله اولش داره که اون چی که اینجا را نقل میکنم چیزهاییست که بهش فتوا میدم و چنین و چنان، او محکم میکنه این روایات را، شهادتیست از جانب خود صدوق بر اعتبار این روایات. ولی در مقنع اینطور نیست، چه بس حالا دنبال هم معارضش هم نقل میکنی وقت بلاغا، نه معارض میگه تا تش نتیجه گیری کنه. این دو روایت حالا فل جمله، ولی یعارض و این دو روایت را یه روایاتی، یک روایت هشتم باب پنج، ان زرار ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرضا فقال لا يحرم من الرضا الا مرتزع من سدی واحد حولین کاملین. یه شبانه روز که چی؟ حولین کاملین. چکارش کنیم این روایت؟ سند هم معتبر. روایت دیگر عبید بن زرار نقل میکنه، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحرم من الرضا الا ما کان حولین کاملین. روایت دهم همون باب پنج.
I don't know.
چی شد جواب شما بالاخره؟ سه مطلب رو به هم عطف کردی، یکیش این وسطه خیلی مجمل بی نتیجه، اولش یه مطلب بود آخرش یه مطلب دیگر. بله حالا حالا باید ببین جواب، عجله نکنی. حالا جوابایی که داده شده، خب بله همینا تو کلمات صاحب جواهر هست، تو کلمات دیگران هم از صاحب جواهر گرفته شده، قبل از صاحب جواهر هم هست. یه مطلب این است که اولا هر دو روایت ضعیف السنده، این صحیحه، کسی در این گفتیم روایت زراره عبید اینایی که اسم رو داریم میبریم، آدم های خوب خوب درجه یک آل العال، اما راوی از اینها کیه؟ روایت دوم صدوق نقل می کند از عبید ابن زراره عن الحلبی، اما سند صدوق به عبید ابن زراره درش حکم ابن مسکین واقع شده که حکم ابن مسکین توثیقی ندارد و از این جهت روایت ضعیف. در روایت اول که روایت از خود زراره است، در اونجا هم در سندش حسن ابن حذیفه ابن منصور واقع شده که اونم مجهول یا ضعیف جدا، تعبیر ابن غزالی اینه که ضعیف جدا، در تعبیرات دیگر مجهول دیگران گفتن، بنابراین اینم ضعیفه. پس هر دو روایت می شود ضعیفت و سند. این یک. ثانیاً اعراض مشهور، هیچ کس فتوا نداده به اینکه در رضا کال عظیم از حولین کاملین، هیچ کس این فتوا رو نداره، بلکه در حقیقت مفاد این دو روایت مخالف با اجماع مسلمین صاحب جواهر علیه الرحمت قشن، بل ضرورت دین، این مسئله ضروری است، نه در رضا قطعا یقینا رضا حولین لازم نیست، ولذا معمولا آمدن روایت رو حمل میکنن بر این که مقصود یعنی فل حولین کاملین، یعنی رضا در دو سال طفل باشد. قبلا مطرح کردیم همین روایات رو اونجا آوردیم، اونجا تعبیر اینجور میکردیم به زمیمت الاجماع بر این که لازم نیست حولین کاملین یحمل علی هذا المعنا، یعنی در دو سالگی طفل باشد، نه طفل از دو سالگی گذشته باشد، مرتضی در دو سالگی بوده باشد.
هم خیلی بعیده، چون فی را اگر تقدیر بگذاریم کامله مانع میشه.
چرا؟
فل حولین میگه.
بله فل حولین ولو تا آخرای حولینش باشه
الکاملین که
بله یعنی ولو تا آخرش
نه قید الکاملین که آوردن
میدونم یعنی ولو تا آخر حولین.
آقا اصلا این دو تا روایت علاوه بر ضعف سندش نمیخواد نشر حرمت رو بیان کنه، میخواد حد رضا رو بیان کنه.
حد رضا، خب همین حد رضا یعنی رضایی که نشر حرمت میکنه.
اگه بچه ولو از خود انسان هم باشد، از ابتدا متولد شده باشد تا انتها بزرگ میشه، دو سال باید شیرش بده.
نه نه
یه حد رضا طفل داره
بیان
کنه.
نه
چون به
غیر کامل
هم که
میاره زید، روایت رو داری پلود یا نداری؟
جان
روایت پلود هست یا نیست؟
نه پیشم
داری حفظی میگی؟
بله
یعنی بربرکی حرف
نه میزن. بربرکی هم
اتفاقا لسان این روایت درست بر خلاف این ادعاییست که شما میکنی. بله قبلا هم عرض کردیم یه مسئله دیگری هست که آیا بعد از دو سال جایز بچه رو شیر دادن ام لا، که گفتیم خیلی ها فرمودن نه جایز نیست. خب اگر مراد اونه که اینی دارید شما میگید بعد از دو سال شیر دادن اینجا میگه لا یحرم، اون باید بگه یحرم که دیگه بعد از دو سال یحرم، این میگه لا یحرم، پس باید لا یحرم بخونیم، نمیشه لا یحرم بخونیم، درست عکس میشه. هر دو لسانشون اینه، سألته عن الرضا فقال لا یحرم من الرضا الا کذا. توجه کرد؟ بنابراین نمیشه به اون معنا گفت الا ما کان فلان لا یحرم من الرضا، لا یحرم، لا یحرم. اون وقت میاد صحبت این مطلب حولین کاملین لازمه در تحریم یا نه، بگیم در حولین باشه، در حولین کاملین، بله خلاف ظاهر کلمه کاملین آقای موسوی امروز معجزه کرده ولو یه روز آمده یه روز نیامده و اینها میفرمایند، بسیار خوب، بله خلاف ظاهره، اصل در این روایت همینه که چون خلاف اجماع یحمل علی ذلک، هر جا میگیم یه روایتی یحمل نمیگیم ظاهرش اینه، میگیم یحمل علی ذلک، برای این که یحمل، بله یحمل خلاف ظاهره، بعید و غریبش دیگه وابسته به قدم های مبارک جناب علی. بله این هم روایت، حالا یه روایات دیگری هم داریم در همین زمینه که نه این یک شبانه روز کفایت نمی کنه، اون روایات هم حالا ببینیم تا ببینیم در مجموع چه باید کرد انشالله وقتی که بعد.